رادیوی آزادی، برنامه چشم‌انداز.
مجله سیاسی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید خاسمی قیامپور هستم با ویژه گفتاری چشم‌انداز این هفته که در آن روی تحولات یک هفته تاجیکستان و جهان تمرکز میکنیم و تلاش خواهیم داشت برای باز کردن سری چگلی چند موضوعی پیچیده و داغ. اما ابتدا بیایید همراه با همکارمان گلبهار مرادی نگاه کوتاهی بیاندازیم به مهمترین اخباری این هفته تاجیکستان.
روز پیروزی اتحاد شوروی بر فاشیسم هیتلری در شهر دوشنبه با برگزاری پرد نظامی در باغ غلبه تجلیل شد که در آن 1500 افسر و سرباز شرکت داشتند. پرد زیر نظر رئیس جمهور امام علی رحمان که سرفرماندهی نیروهای مسلح تاجیکستان محسوب می شود صورت گرفت و آن را دیگر رهبران کشور، سابقه داران جنگ، دیپلمات های کشورهای خارجی و ساکنان پایتخت تماشا کردند. سرور تاجیکستان با سابقه داران جنگ وعده سپرد که مردم هیچ گاه کار پیکار و زحمات جاودانه آنها را فراموش نخواهد کرد. صندوق بین المللی پول در چهارچوبه برنامه 3 ساله قرض گسترده 20 میلیون و 200 هزار دلار را در اختیار تاجیکستان می‌گذارد. تطبیق این برنامه ماه اپریل سال 2009 شروع شده است و انتظار می‌رود که تاجیکستان تقریباً 162 میلیون دلار قرض دریافت کند. سلیم شمسی‌دینوف رئیس جمعیت ازبک‌های ولایت ختلان در کنار منزلش در شهر قرغان‌تپه از سوی افرادی ناشناس لاتکوب شد. او میگوید که این حمله شاید به انتقادش از سیاست دولت تاجیکستان در تشدید روابط با ازبکستان ربط داشته باشد. او در این تنش‌ها تاشکند را نیز عیب‌دار می‌کند. هشت ساکن ناحیه همدانی تصمیم گرفتند که برای زیارت خانه خدا پای پیاده از کلاب تا به عربستان سعودی روند. آنها پس از زیارت مزار میر سید علی همدانی در شهر کلاب طریق بندر پنج پایان به سفر برآمدند. کوچکترین اعضای گروه 21 سال و بزرگسالش 75 سال دارد. راهی زائران تا مکه مکرمه از قلمرو افغانستان، ایران و عراق می‌گذرد.
نگاه بر رویدادهای هفته.
چشم‌انداز بود با رویدادهای مهمی روزهای اخیر تاجیکستان. اما کدام از خبرهای هفته در ذهن شنوندگان ما نقش بستند؟ همکارمان عبدالله یشور برای پیدا کردن پاسخ به این سوال با چند رهگذری خیابان‌های دوشنبه هم صحبت شد.
از نگاه شما
مهمترین خبری که در روزهای اخیر شنیدیم این لاتکوب شدن یک جوان 23 ساله از جانب یک گروه اوباشان نامعلوم است. چون جوان هستیم بیشتر خبرهایی که دایر به حیات جوانان نشر می شوند و برای ما بسیار جالب است.
مهمترین خبری که من شنیدم این تصمیم آماده کردن لایحه خط راه آهن مثلا ایران و تاجیکستان و بعد قرغیزستان و چین بود که بسیار آرزو داریم هر جزتر این عملی شد.
خبر آخرین هفته که من شنیدم این نامه رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محی‌الدین کبیری و پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به درباره از محکمه آزاد نمودن مخالفین.
خبر آخرینه که من فهمیدم این در ماه این شدن چی اکادمی وسط اخبار ما. خوب این برای ژورنالیستان مهم است. این خل اکادمی نبود شاید اون وقت میتواند که ژورنالیستان کمتر به هم بیاورد، کمتر رقابتی که بین ژورنالیست امروز هست خصوصا بین ژورنالیستانی چی به طور رقابت سالم گفته نمیشد همیشه از بین برد و سنزور و دیگر چی آزادی بیان شاید بهتر شود.
من مخلص دائمی فوتبال میباشم. این هفته برای من خبر مهم اون بود که کماند اسکوای دوشنبه تاجیکستان با دولت ترمنستان این بازی کردن استقلال را 2-1 ولی برای من
خبر مهم برای من این بود که در شهر دوشنبه یکی از توریستان را ولاسپید ایران را با یغما بودن دوست دیدن. این برای رشد توریسم در تاجیکستان یعنی مینوس است. عجیب اش این است که آن شخص 12 کشور را سفر کرده آمده در جمهوری تاجیکستان ولاسپید ایران را دوست دیدن.
این دیگه غلبه بود که برای ما جوانان افتخار است. افتخار از گذشتگان ما با بایان و پدران ما که این روز را برای ما یک روزی پرارزش مانده.
مهمترین رویدادهای روزهای اخیر که در ذهن شنوندگان ما باقی ماندند. اکنون چشم انداز داریم به موضوع رقابت میان کشورهای ابرقدرت برای تقویت حضور و نفوذشان در آسیای مرکزی و سر و صداها در مورد سالهای نزدیک به این به اصطلاح بازی بزرگ وارد شدنی بازیگران نو که به گفته برخی کارشناسان شاید رقابت را برای ذخایر منطقه عمیق‌تر کند.
نگاه به واقع از سه زاویه.
در حالی که روسیه و چین سالها باز از بازیگران اصلی در صحنه آسیای مرکزی محسوب می شوند، اتحادیه اروپا همگی 5 سال پیش با تقویت حضور و نفوذ خود در این منطقه شروع کرد. با نوشته کارشناسان فریده، یک مرکز پژوهش روابط بین المللی اتحادیه اروپا مقرش در شهر مادرید اسپانیا، اروپا هنوز جای پای مستحکم خود را در منطقه پیدا نکرده است و متلاش دارد که از بازیگران اصلی در صحنه آسیای مرکزی باشد. در گزارش اخیراً نشر شده این مرکز گفته شده است که این حال اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی اساساً روی ارج‌گذاری به ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر، روسیه با مسائل امنیتی و چین باشد، با سرمایه‌گذاری طرح‌های اقتصادی و وارد نمودن انرژی از منطقه تمرکز می‌کند. اما در کدام مسائل و در کدام ساحه آسیای مرکزی روسیه، چین و اتحادیه اروپا می توانند همکار و همپیمان باشند و سالهای نزدیک رقابت میان آنها برای نفوذ و حضور در آسیای مرکزی کاهش می یابد یا عمیق‌تر خواهد شد؟ پاسخ این سوال ها در گزارش همکار ما خورشید همدم.
بازی بزرگ اصطلاح کارشناسان مرکز فریده است که تلاش کشورهای نیرومند برای تقویت نفوذ و حضورشان در آسیای مرکزی را چنین نامگذاری کردند. از نگاه آنها به صحنه این بازی اساساً روسیه و چین و به اندازه کمتر ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ترکیه، ایران، هندوستان و پاکستان واردند که هدف اساسیشان دستیابی به ذخایر انرژی منطقه قبل از همه به گاز ترکمنستان است. به نوشته مؤلفان گزارش، رژیم‌های آسیای مرکزی هم از این بازی بیرون نیستند. آنها با کدام کشور همکاری کردن را خودشان انتخاب می‌کنند و برای پشتیبانی بیشتری ابرقدرت‌ها با هم درگیر می‌شوند. آسیای مرکزی به نوشته مؤلفان بجز ذخایر بایی انرژی مشکلات زیاد هم دارد که بزرگترینش مشکلات امنیتی و ضدیت‌های قومی در داخل منطقه و تهدید بی‌ثباتی از سوی گروه‌های مسلح افغانستانی همسایه است. نفوذ و حضور اتحادیه اروپا در آسیای مرکزی نظر بر روسیه و چین خیلی کمتر است و سبب این از یک سو از مرزهای اتحادیه اروپا دور بودن این منطقه و از سوی دیگر نبودن فشنگ‌های تأثیر و ذخیره‌های محدود میباشد. در گزارش گفته شده است که اتحادیه اروپا همراه با روسیه و چین میتواند در امنیت و رشد آسیای مرکزی سهم بگیرد و اما سه بازنگر در مورد دستیابی به ذخایر انرژی از جمله گاز ترکمنستان وارد رقابت جدی خواهند شد. داسیم صدبایو کارشناس قزاق نیز میگوید که روسیه، چین و اتحادیه اروپا میتوانند محض در بخش امنیتی طرحهای مشترک داشته باشند، همکاری آنها در بخش دفاع از ارزشهای دموکراتی و حقوق بشر و همچنین در ساحه اقتصادی تقریبا غیر ممکن است. مسکو و پکین گمان است با همکاری با بروسل در بخش دفاع از حقوق بشر راضی شوند. به ویژه که اتحادیه اروپا تلاش تحلیل و بررسی وضعیت حقوق بشر در روسیه و چین و آسیای مرکزی را دارد. در بخش اقتصاد نیز همکاری بعید به نظر می‌رسد، می‌افزاید داسیم صدبایوف، زیرا شرکت‌های گوناگون اروپایی و روسیه و چین برای دسترسی به ذخایر منطقه رقابت دارند. این رقابت عین حال به ویژه میان شرکت‌های روسیه و چین شدیدتر می‌شود. اما این سه بازینگر روسیه، چین و اتحادیه اروپا می‌توانند در بخش امنیت همکاری داشته باشند، به ویژه که بروسل درباره نگرانی‌هایش از قاچاق مواد مخدر افغانستان توسط آسیای مرکزی و روسیه به اروپا هرچی بلندتر حرف می‌زند. داسیم صدبای می‌افزاید که اتحادیه اروپا ضد افراط‌گرایی و تروریسم در آسیای مرکزی است.
مبارزه با افراط‌گرایی و تروریسم، مناسبت اتحادیه اروپا نسبت سازمان‌هایی که قبلا آنها را مبارز آزادی می‌نامید شدیدتر شده است. یعنی اروپایی ها در این مورد واقع‌بین‌تر شدند و فکر میکنم که موضوع تامین امنیت و مبارزه با تروریسم و افراط‌گرایی میتواند یک بخش همپیمانی گردد.
میراسلام نیازوف سیاستمدار قرقیز میگوید البته بهتر میبود که سه بازیگر اصلی در منطقه در بخش دفاع از حقوق بشر تلاش مشترک میکردند، اما با گفته او روسیه و چین از همکاری در این بخش پرهیز میکنند. آقای نیاز میافزاید که از حالا رقابت کشورها در بخش اقتصادی شدیدتر شده است، به ویژه که کشورهای آسیای مرکزی هرچی بیشتر رو به معیارهای اروپایی میارند و از محصولات بی صفت چینی دوری میجویند. روسیه نیز به گفته سیاستمدار البته چون اتحادیه اروپا و چین تلاشی به دست آوردن بازارهای منطقه را میکند، هرچند حالا این کشور بیشتر چون صادرکننده مواد خام معروف است. میرسم نیازوف میافزاید
насколько это удастся, но учитывая тот факт, что Россия входит в это.
مسئله آن است که این کشورها برای صاحبی کردن بازارها چه تلاش ها میکنند. با نظرداشت آن که روسیه و چین عضو سازمان جهانی کارند، میتوان حدس زد که برای به دست آوردن بازارهای منطقه مبارزه متمدن صورت میگیرد.
اسوایمی رینکف
داسیم صدبایف نیز تشدید رقابت برای ذخایر انرژی آسیای مرکزی را پیشگویی میکند. با گفته او این رقابت و تلاش تحکیم نفوذ از سوی کشورهای ابرقدرت به ویژه بعد از ترک قدرت کردن دو رهبر منطقه نورسلطان نظربایف و اسلام کریموف اوج خواهد گرفت. بر رقابت با گفته او بجز روسیه و چین و اتحادیه اروپا دیگر قدرت ها از جمله آمریکا نیز وارد خواهد شد. و اما میافزاید کارشناس این رقابت برای آسیای مرکزی پیامدی مثبت خواهد داشت یا منفی تنها وقت نشان می‌دهد.
پیام روز
8 ساکن نوحیه همدانی پیام دادند که پیاده عازم عربستان سعودی می شوند تا که تا مراسم حج به مکه مکرمه برسند. پس از زیارت مزار میر سید علی همدانی در شهر کلاب، آنها از طریق بندر پنج پایان به سفر برآمدند. راه زایران طولانی است و تا مکه مکرمه از قلمرو افغانستان، ایران و عراق می گذرد. و اما آیا پیاده حج رفتن فضیلت و برتری دارد؟ سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، میگوید که سفر خانه خدا سفر مبارک است و برای افراد با اعتقاد حج از بزرگترین عبادت های الهی محسوب می شود. و اما میافزاید او با پول و مال و توسط هواپیما به حج رفتن نظر به پیاده روی ثواب بیشتر دارد. چرا؟
چون که حج خودش در امون سرزمینی که حج انجام میشه در مکه و مدینه، در اونجا آن مقدار مسافه های وجود دارد که انسان پیاده میگرده و خیلی خسته و مانده هم نمیشه و یعنی امونجا است اون عبادت جسمیش. و این راه باشه، اگر انسان با پول و با مال توسطی نمیدونم اونی که نگاه من با هواپیما میرود ثواب او زیادتر است از او کسی که با ماشین میرود. او کسی که با ماشین میرود ثواب او زیادتر است از کسی که با فرزان کشتی میرود. یا او کسی با کشتی میرود ثوابش بالاتر از کسی که نمیدونم با یکون وسیطه خرای اسب شتر بایی میرود. اوی که با شتر میرود او ثوابش زیادتر از او کسی که پیاده میرود. بنابراین یعنی پیاده رفتن حج درست است که یک افتخار است، ولی بگیم از ماشین رفتن یا از حملات رفتن در برتری داشته باشه از نگاه من ندارد.
با گفته سید عمر حسینی، زایران باید در خود مکه مکرمه و اطراف آن پیاده بگردند که نه هر کس توانی آن را دارد.
جسم در اونجا همون عذابی میکشه که کافی است، چون که همون روزهای بسیار مزاحمت شدید بر بیو خانه خدا هفت پیچ گشتن خیلی و خیلی سنگین است که اکثرا انسان هم را انجام داده نمیتوانند. شاید اونهایی که پیاده برن در این را خسته و دیله میشن، شاید یک قسمت همون فرائضی را که باید در اونجا باید انجام شوند، پیاده کوی صفا و مروه هر بار رفتن آمدن و بعدا در او مینا گفتگی جا میروی و باید که هر روز رفته اون جای سنگ پرتایی که هست باید سنگ ها را پرتایی بیایی، بعد اکثریت ها اونجا را نمیروند دیگر، خصوصا آدم هایی که خسته و دیله شدگی باشند.
با گفته مصاحب ما، حتی پیامبر اسلام حضرت محمد مصطفی خانه خدا را با اشتر طواف کرده بود. سید عمر حسینی میگوید که اگر کسم در راه حج کمتر خسته شده و نیرو را برای اجرای فرضیه ها در آن سرزمین نگه دارد بهتر است. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا با تمنای فردای نیک و بهتری یکایک که شما این نشری مجله چشمانداز را پایان میبریم. خدا نگهبانتان.